بله، با ترانه من و تو با صدای شهرام شکوهی میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر و در آغاز بخش دوم به روال همیشگی خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم از علیرضا کرمانی.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهارات مقام‌های ایرانی درباره انتقال اطلاعات اتمی ایران از طریق ماموران این نهاد نظارتی سازمان ملل به دستگاه‌های جاسوسی غربی را رد کرد و گفت نباید با پاسخ به این گونه ادعاها به آن رسمیت و اعتبار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو است. و منصور ارباب سیر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و سال گذشته با اتهام مشارکت در طراحی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا روبرو شده بود روز چهارشنبه اتهامات خود را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مرد بنگلادشی که متهم به ارتباط با القاعده است روز چهارشنبه به اتهام طراحی برای بمب‌گذاری در ساختمان بانک مرکزی آمریکا در شهر نیویورک بازداشت شد و نیروهای نظامی آمریکایی پس از ورود به خاک اسرائیل در هفته‌های پیش رو یکی از بزرگترین مانورهای نظامی در تاریخ همکاری‌های دو کشور را برگزار می‌کنند. الهه
سپاسگزارم. خبرها را از علیرضا کرمانی میشنیدید. و اما احمد قابل از چهره‌های نام‌آور نواندیشی دینی در وضعیت مرگ مغزی در بیمارستانی در مشهد بستری است. احمد قابل که از شاگردان برجسته آیت الله منتظری بوده است، بارها به دلیل انتقادهای بی‌پرده‌اش از شخص آیت الله خامنه‌ای به زندان افتاده است. بیشتر بشنویم درباره این شخصیت از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
احمد قابل دینپژوه و از شاگردان برجسته آیت الله منتظری به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در بیمارستانی در مشهد بستری است. همسر این نواندیش دینی درباره آخرین وضعیت جسمانی آقای قابل به ما میگوید:
من الان بیمارستان بودم و الان از بیمارستان اومدم و ایشون رو امروز صبح به وقت آی سی او بیمارستان قائم منتقل کردن. طبق گفته خود پرسنل بیمارستان حیات نباتیشون ادامه داره، یعنی کلیهشون کار میکنه، کبدشون کار میکنه، ضربان قلب نبض اینا همه ادامه داره، ولی هوشیاری ندارن ایشون فعلا در حال حاضر. تا وقتی که این استاپ زدن سیستم حیات نباتیشون ادامه داره و سیستم بدن فعال هستش، گفتن که دستگاه رو قصد نمیکنن چون امین کلوهایشون کار میکنه. میگن که تمام بدن داره کار میکنه، فقط هوشیاری ندارن. گفتن تا وقتی اینجوری هستن قطع نمیکنن دستگاه.
احمد قابل که حکم اجتهاد خود در فقه شیعه را از استادش آیت الله منتظری دریافت کرده بود، به دلیل دیدگاه‌ها و نظریاتش در حوزه سیاسی و به خصوص انتقادهای صریح و بی‌پرده‌اش از آیت الله خامنه‌ای چندین بار به زندان افتاد. با این حال هرگز دست از انتقادهای صریح از شیوه حکومتداری رهبر جمهوری اسلامی بر نداشت. محمد جواد اکبرین، دینپژوهی که با آرا و دیدگاه‌های احمد قابل از نزدیک آشناست، در این باره می‌گوید:
درباره شخص ایشون به این اکتفا می‌کنم که اگر شما براتون نقل کنند از قصه های ملل که مثلا در ملتی کسی وجود داشته، شخصی وجود داشته که بخشی از عمر خودش رو در راه دفاع از میهنش جنگیده و جراحت برداشته و آثار اون جراحت تا پایان عمرش باهاش بوده و در عین حال هم یکی از دانشمندان جامعه خودش بوده و از پژوهشگران قابل احترام مجامع علمی بوده، قاعدتا از چنین کسی تجلیل میکنید اگر بشنوید و توقع دارید که اگر او روزی بیمار شد یا دچار مشکلی شد جامعه و دولت درباره او احساس مسئولیت بکنن. این تراژدی است که احمد قابل هر دو ویژگی رو داشته، جانباز جنگ بوده و از دانشمندان حوزه علوم اسلامی بوده و از شاگردان ویژه مرحوم آیت الله منتظری. اما زمانی بیماری او به اوج خودش میرسه که او در سلول انفرادی بوده و از زندان او رو به بیمارستان میبرند.
درباره نظریات آقای قابل در حوزه نواندیشی دینی و رابطه اخلاق و دین و نیز بازنگری در احادیث از محمد جواد اکبری میپرسم:
آقای قابل از کسانی است که قرآن و متون دینی رو در ترازوی اخلاق و عقلانیت سنجیده، اما نه با متریال برون متنی، یعنی کاملا در چارچوب متن با تکیه بر دو اصل قرائت خاص خودش رو از دین پیش می برد، قرائتی که نگاهش به آسایش و آرامش مردم و اقناع عقلانی و روانی مردم نسبت به دین بود. اون دو اصل هم یکی این بود که تمام متون دینی باید در ترازوی اخلاق و عقلانیت سنجیده بشه و اگر در اون ترازو وزنی نداشته باشه قابل اعتنا و اهتمام نیست. اصل دومش هم این بود که باید اون چه که به عنوان احادیث در دست ما هست بیش از اون چه که تا به حال شده پالایش بشه. فقط احادیث قابل اعتنای متناسب با متن قرآن کریم مورد اعتنا قرار بگیره. این دو اصل فکر میکنم که در دینشناسی احمد قابل بسیار برجسته بود.
احمد قابل به دلیل مدت‌ها حضور در جبهه‌های جنگ و وجود ترکشی در سرش دچار تومور مغزی شد. در تیر ماه گذشته برای خارج کردن این ترکش به بیمارستان منتقل شد. این جانباز جنگ و نواندیش دینی در سال 1380 بازداشت شد و 125 روز را در زندان انفرادی گذراند. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و اهانت به رهبر و تبلیغ علیه نظام بود. محمد جواد اکبرین درباره عملکرد سیاسی آقای قابل چنین میگوید:
در حوزه سیاست او از نخستین کسانی بود که باب گفتگوی انتقادی مستقیم با آیت الله خامنه ای رو گشود و از این بابت بسیار رهبر جمهوری اسلامی از او ناراضی بود و برخی از دوستان آقای احمد قابل اطلاع دادند که ماجرای دشواری ها و سنگینی هایی که برای آقای قابل پیش آمد در واقع بیشتر پس از اون زمانی بود که او آقای خامنه ای رو مستقیم مورد خطاب قرار داد و در دوران سلول انفرادی هم حتی حاضر نشد کلمه ای از اون چه که گفته کوتاه بیاد و حتی به درخواست برخی از مسئولان قوه قضاییه برای گفتگو در این باره هم پاسخ منفی داد.
احمد قابل پس از درگذشت آیت الله منتظری بار دیگر به مدت 170 روز زندانی شد. او نهایتاً با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی موقتاً آزاد شد. اتهام او باز هم انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بود، انتقادی که او هیچ فرصتی را برای بیانش از دست نمی‌داد.
درباره احمد قابل از چهره‌های نام‌آور نواندیشی دینی می‌شنیدید از مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا که در وضعیت مرگ مغزی در بیمارستانی در مشهد بستری است. و اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری که از 26 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد، از روز چهارشنبه دیروز دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده، آنگونه که همسر او می‌گوید اعتصاب قضایی خانم ستوده در اعتراض به محرومیت او از ملاقات حضوری با فرزندانش از 3 ماه پیش و همچنین تغییر روز ملاقات و قطع تلفن‌های بند در زندان است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با رضا خندان، همسر این وکیل زندانی، ابتدا درباره علت اعتصاب قضایی نسرین ستوده پرسیده است.
اعتصاب قضاشون از همین امروز از قبلم اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه و با تغییر روز ملاقاتمون و یا ملاقات های حضوری و یا امکان تلفن موافقت نکنن دست به اعتصاب قضا خواهد زد. من خیلی تلاش کردم هفته گذشته که منصرفش کنم از این کار ولی قبول نکرد، زیر بار نرفت. فقط تونستم تا این هفته عقب بندازم که نامه بدیم به دادستانی و از مسئولین اونجا بخوایم که شرایط ما رو مثل بقیه زندانیان سیاسی که لااقل شبیه اونها ما بتونیم در روز خودمون ملاقات بریم یا ملاقات حضوری بدن.
دادستانی به نامه شما چه جوابی داده آقای خندان؟
متاسفانه من مراجعه کردم دادستانی، هیچ اقدامی نشد، هیچ کاری نشد، نه ملاقات حضوری دادن نه با تغییر روز ملاقات موافقت کردن و هیچ کاری عملا نکردن. از طرف دیگه پرونده من و دخترم رو فرستادن دادگاه انقلاب که از شوره 28 چند وقت پیش تماس گرفتم و این به گوش خانمم رسیده، به شدت از این موضوع ناراحت بود و از همین امروز که ما رفتیم ملاقات از صبح اعتصاب قضاش رو شروع کرده بود و به دفتر زندان به طور رسمی اعلام کرده بود که اعتصاب قضامو شروع کردم.
شما چند هفته پیش در مصاحبه با نهادهای حقوق بشری گفته بودید خانم ستوده از حدود 3 ماه پیش از ملاقات حضوری با فرزندانشون محروم هستند. آقای خندان، آیا وضعیت هنوز به همون منواله؟
بله، وضعیت به همون منوال هست، منتها مشکل دیگه که اضافه شده اینه که روزهای ملاقات بند خانم ها روزهای یک شنبه است نه روزهای چهارشنبه. ما رو به خاطر اینکه پیش از هر تحت فشار و انزوا قرار دادن و کنترل های بیشتری روی ملاقات ها انجام بشه، به طور غیرقانونی یعنی خلاف مقررات زندان که هر بندی روز خاصی داره، به طور غیرقانونی روز ما رو تغییر دادن. دختر من به هیچ وجه نمیتونه روزای چهارشنبه ملاقات بیاد، در نتیجه ملاقات حضوری که قطع هست، دخترم از چند هفته پیش دیگه نمیتونه شرکت کنه همزمان با ما توی ملاقات هست.
آقای خندان، از چند قبل گزارش های منتشر شده بود از افزایش فشارها بر خانم ستوده در زندان، در این باره بیشتر توضیح بدید.
فشارها بیشتر همین روی خانواده است و قطع ارتباط با خانواده، قطع بودن تلفن از نزدیک به 17 ماه، تهدید خانواده به بازداشت، احضار، پرونده سازی. خانم من حاضره که برای خودش هر فشاری میخوام بیارم ولی روی خانواده فشار برداشته بشه و این موضوع خیلی ناراحت میکنه و فشار خیلی زیادی روی میاره و اونها میدونن که فشار روی خانواده به خصوصی دختر بچه نوجوان 12 ساله این همه فشار باشه، این همه حاشیه باشه، خب برای مادر خیلی سخته اینها.
آقای خندان، چندی پیش شما در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بودید خانم ستوده از نظر جسمی بسیار ضعیف و لاغر شدن. وضعیت فعلی ایشون چطوره؟
من قبل از اتصال قضام اینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده، به شدت ضعیف شده و حتی در حالت عادیش هم خیلی نگران وضعیتش بودم. امروز هم به مسئول سالن ملاقات گفتن، اعلام کردم که ایشون شرایط خیلی خطرناکی داره. منتها میدونید کسی که اتصال قضا میکنه به یه مرحله میرسه که واقعا از جون خودش میگذره، یعنی واقعا فکر میکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، فکر نمیکنه به اینکه به خواسته‌هاش عمل خواهند کرد یا نکرد، به یه جایی میرسه که میخواد فریاد بکشه. گفته های من این گفته های یکی خانمم داشت میگفت.
آخرین سوال من آقای خندان درباره پرونده اخیر خانم ستوده در دادگاه انتظامی وکلاست درباره لغو پروانه وکالتشون، اون پرونده به نتیجه رسیده یا خیر؟
فعلا نه، اونو به دلیل اینکه اعزام نمی کنن به محل دادگاه همینجوری بلا تکلیف مونده.
نسرین ستوده وکیل دادگستری که از 26 ماه پیش در زندان ایوین به سر می برد، از دیروز چهارشنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. گفتگوی رو می شنیدید که همکارم مهتاب وحیدی راد با رضا خندان همسر این وکیل زندانی دیشب انجام داده بود. و اما عزیزان، شنونده خواستن که ساعت رو به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک جایی که ما هستیم هم اعلام کنیم. ساعت به وقت ایران 7:43:05 است و به وقت جمهوری چک 6:13 و الان شد 10 ثانیه، 6:13 بامداد. فاصله زمانی 1.5 ساعت بین پراگ و ایران و در پایان ماه میلادی جاری به 2.5 ساعت افزایش پیدا خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی در راه هستند، اما اجازه بدید که با خبرهای فرهنگی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا آغاز کنیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشناس و شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو برای شما و کسانی که صدای ما رو میشنوند آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، از اجرای نمایش نان که از امروز شروع میشه چه خبرهایی برامون دارید؟
نمایش نان نمایشیست به کارگردانی نصیر ملکی جو که همونطور که گفتین از امروز در تالار قشقایی به صحنه خواهد رفت. این نمایش پیش از این هم در شهریور ماه در سالن استاد اتزامی خانه هنرمندان اجرا شد، 15 شب هم اجرا شد، خیلی هم با استقبال روبرو شد. کاریست از گروه تئاتری وی، نمایشیست که در اون کمتر از کلام و کلمه استفاده شده و بیشتر کارگردان کوشیده با بهره گیری از امکانات صحنه و به خصوص ماسکایی که بیشتر هم به کاریکاتور شباهت دارند و همچنین با استفاده از موسیقی و عروسک و همه ابزارهای گوناگون استفاده کنه و بهره بگیره تا بتونه موضوع خودش رو بدون کلمه به مخاطب منتقل بکنه. این نمایش رو میتونیم یک نمایش آوانگارد به شمار بیاوریم.
خب آقای سرکوهی، از تئاتر آوانگارد به هنرهای سنتی بریم. یک نمایشگاه خوشنویسی هم امروز در گالری اکو افتتاح میشه. از اون چه خبری برامون دارید؟
خب ایران مجموعه از تضاد هاست، از سنتی ترین هنرها که خوشنویسی باشه تا تئاتر آوانگارد در یک زمان و در یک لحظه در عرصه فرهنگی کشور حضور دارند. نمایشگاهی که اشاره کردید مجموعه است از آثار خوشنویسی آقای رسول مرادی که در نگارخانه اکو امروز افتتاح میشه. 50 تابلو نستعلیق است، یعنی به خط نستعلیق نوشته شده با شعرهای از شعرهای کلاسیکی ایران مثل عطار یا مولوی، سعدی و خیام. آقای رسول مرادی از شاگردان استاد غلام حسین امیرخانی بوده، عضو شورای عالی خوشنویسان هست و تا حالا چندین نمایشگاه برگزار کرده.
آقای سکری، روزهای پنجشنبه و جمعه معمولا نمایشگاه‌های زیادی افتتاح میشن. از نمایشگاه دیگه‌ای هم که امروز افتتاح میشه خبری برامون دارید؟
دو نمایشگاه دیگه امروز افتتاح خواهد شد. یکی نمایشگاه آثار آقای حامد جعفری در گالری گلستان و دیگری نمایشگاهی است که دیروز درباره‌اش صحبت کردیم، نمایشگاه اسب و خیال که کار شاگردان طه بهبهانی هست. 47 هنرجوی طه بهبهانی آثار خودشون رو ارائه دادن، نقاشی و مجسمه، و البته 4 مجسمه طه بهبهانی هم در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. اون هم موضوعش از اسب و خیال است، از المان‌های بسیار قدیمی هست، در نقاشی‌های همه ملت و از او بهره گرفت شده. به حالا در این نمایشگاه کوشش بر آن بوده که یک برداشت نوینی از این المان یا عنصر بسیار قدیمی ارائه بشه. این نمایشگاه هم تا 4 آبان ماه ادامه داره.
آقای سکویی سپاسگزارم، تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
نوشتن سلام، خسته نباشید، لطفاً با رسیدن فصل سرما یادی از زلزله زدگان آذربایجان کنید. با برنامه شما همیشه احساس خوبی داریم. ممنون. ممنونیم از شما و یادی که از زلزله زدگان آذربایجان کردید. عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و ورزش دوستان. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا، با خبرهای ورزشی اینجاست.
دنیای ورزش. محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، اعلام کرد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی کشور نیازی به اصلاحات ندارد و تغییراتی در آن انجام نخواهد شد. عبدالرضا صابر، معاون وزارت ورزش، هم در زمینه اصلاحات در اساسنامه فدراسیون‌ها اظهار داشت اساسنامه ایرادی ندارد و اصولاً این وزارتخانه در مورد اصلاحات و بازنگری در اساسنامه سخنی اعلام نکرده است.
ما چیزی حالا نگفتیم که در وزارت ورزش اساسنامه در حال بازنگریه. اگه گفتن افراد بیرونی بودن قطعا، و همین ها اصلا ادان دامن میزنن. اساسنامه از نظر ما ایراد نداره.
سخنان معاون وزارت ورزش و جوانان در حالی عنوان می شود که مجامع بین المللی ورزشی به طور جدی پیگیر موضوع عدم دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب رؤسای فدراسیون ها می باشند و خواهان تدوین اساسنامه ای شدند که با منشور المپیک همخوانی داشته باشد. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در بازی بعدی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل ازبکستان یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال تاجیکستان برگزار خواهد کرد. این بازی دوستانه روز 16 آبان ماه در ورزشگاه آزادی، یعنی 8 روز پیش از بازی با ازبکستان برگزار می شود. در جدول مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، کره جنوبی و ایران در گروه یک آسیایی 7 امتیازی هستند و اول دوم، و ازبکستان با 5 امتیاز سوم است، بالاتر از قطر و لبنان 4 امتیازی. فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران آغاز شد و در نخستین روز این بازی‌ها کاله مازندران، قهرمان فصل پیش ایران، در 3 گیم متوالی تیم نوین کشاورز را شکست داد. اما نایب قهرمان یعنی سایپای کرج در مقابل پیکان 3-0 بازی را واگذار کرد. فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم سایپا، معتقد بود هر دو طرف بازی متوسطی ارائه دادند.
هر دو تیم یه والیبال متوسطی رو انجام دادن.
پیمان اکبری، سرمربی تیم پیکان، هم به خاطر نزدیک بودن امتیازات دو طرف تلویحاً گفت که تیمش با بخت خوش روبرو بوده.
به نظر من فقط این که ما تونستیم برنده از زمین بیایم بیرون خوب بود، ولی همه پوانای ستاستی که بردیم خیلی نزدیک بود، چه بسا میتونست برعکس باشه، حتی ما بازنده هم باشیم.
جمعاً 12 تیم در فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران شرکت دارند. شب گذشته بازی تیم‌های ملی فوتبال لهستان و انگلیس که به علت بارندگی به تعویق افتاده بود در ورشو پایتخت لهستان برگزار و دو کشور 1-1 مساوی شدند. در جدول شش تیمی گروه هشت اروپا در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در حال حاضر انگلیس با 8 امتیاز و مونتنگرو با 7 امتیاز اول و دومند. لهستان با 5 امتیاز در مکان سوم ایستاده. و در مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی، تیم ملی فوتبال آرژانتین پیشتازی خود را در جدول گروه 9 تیمی این منطقه با پیروزی 2-1 در سانتیاگو مقابل تیم ملی فوتبال شیلی بیش از پیش تثبیت کرد. آرژانتین در نیمه اول مسابقه ظرف 2 دقیقه توسط لیونل مسی و هیگواین 2 بار دروازه شیلی را باز کرد. آرژانتین در حال حاضر بعد از این پیروزی 2-1 مقابل شیلی 20 امتیازی و در سطح جدول قرار دارد. تیم‌های اکوادور، کولومبیا، ونزوئلا و اوروگوئه بخت‌های شماره 2 تا 5 راهیابی به جام جهانی 2014 به شمار می‌آیند.
عزیزان، پیشنهاد، انتقاد یا انتظاری از ما ندارید؟ درباره گزارش‌های ما و اتفاقات ایران و جهان نظری ندارید؟ پس دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. با صدای خودتون روی شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 یا اگر میل دارید پیامک بفرستید به 20420-603-87-41-50 603-87-41-50. اگه میخواید در صبحانه با خبر نظریاتتون رو بشنوید، عجله کنید. و نوبت میرسه به علی ناظمی و خبرهای دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. بالاخره یکی از هنرمندان موسیقی ایران واکنشی نسبت به سیل در بهشهر نشون داده. البته دور از انتظار هم نبوده که این هنرمند خودش یک مازندرانی باشه. عبدالحسین مختابات، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، نامه سرگشاده رو منتشر کرده و با هموطنهای مازندرانیش همدردی کرده. گفته که آماده است به نفع سیل زده های بهشهر به روی صحنه بره و کنسرتی خیریه رو برگزار کنه.
شبانگاه تا حریم پنده چون زبان کشد سوز آزان شرر ریزد بی امان به دده ساکنان پلند تا دیوزان دل شیده هر براش کند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک
چند رسانه ایرانی خبر داده بودند که سیروان، یک خواننده و آهنگساز مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی، قراره که با یک خواننده بین‌المللی مشهور موسیقی پاپ به نام انریکه ایگلسیاس همکاری کنه. و البته در این بین چند تایی نوشتن که در سایت رسمی ایگلسیاز اومده که این خواننده قصد داره آهنگی رو با همکاری سیروان منتشر کنه. این خبر خیلی بازتاب داشته، اما وقتی به سایت رسمی ایگلسیاز خواننده 37 ساله اسپانیایی سر بزنید همچین خبری نمیبینید. اما تصور میشه با توجه به اون چه که سیروان خسروی در صفحه فیسبوکش نوشته یا مصاحبه هایی که با چند رسانه دیگه کرده، او فقط آهنگی از انریکه رو دوباره میکس و تنظیم کرده. اما به هر حال این خبر به صورتی متفاوت در رسانه های ایرانی بازتاب پیدا کرده، جوری که این رو القا میکنه این دو هنرمند از دو نقطه مختلف دنیا قراره که با هم کاری رو مشترک انجام بدن. It's late and you're tired, and we've been talking for hours here. You don't have to tell me. I see that look in your eyes, and I know soon I'll say our goodbye. So yeah, but I feel it coming. And I hear you take a deep breath. My hands are starting to sway. I don't want you to. I don't want you to leave. Yeah. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ امشب اینجا بمون از انریکه ایگلسیاس بود. سیروان خسروی قراره که دوباره تنظیمی از این آهنگ رو برای خودش و طرفدارانش منتشر کنه. یک خواننده استرالیایی متهم به حمله به پدر و مادرش شده. روزنامه صبح سیدنی هرالد نوشته که کریگ نیکولاس، خواننده و عضو اصلی گروه دوینز، دوبار به صورت مادرش مشت زده و بعد هم برای فرار از دست پلیس به یکی از ماموران پلیس آسیب وارد کرده. به این ترتیب این خواننده نه فقط متهم به آزار والدینشه که اتهام سرپیچی از دستور پلیس هم به کارنامش اضافه شده. کریگ نیکولاس کسی بوده که گروه دوینز رو 18 سال پیش شکل داده و 10 سال پیش این گروه با آهنگ رهاشو خودش رو به عنوان یک پدیده در موسیقی استرالیا مطرح کرده، اما موفقیت این گروه در این سالها ادامه دار نبوده. یک خواننده که با صدای نرم و جذاب و گیرا شناخته می شده، حالا برای مدت طولانی نمیتونه بخونه. آرت گارفانکل خواننده 70 ساله آمریکاییه. او گفته که آسیبی به حنجرش وارد شده و ممکنه برای 2 سال نتونه بخونه. او نزدیک به 50 سال پیش همکاریش رو با پل سایمن شروع کرد تا یکی از موفق ترین زوجهای موسیقی معاصر رو شکل بدن. جاودانه های بسیاری رو خلق کردن و همچنان آثار اونها الهام بخش هنرمندان نسل تازه است. گارفانکل در مصاحبه تازه با صدایی که به سختی از گلوش در می اومد گفته که اگه نتونه بخونه هیچ کار دیگه از پسش بر نمیاد، چرا که خوندن تنها کاریه که بلده و اون رو از 5 سالگی انجام میداده. پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به یکی از همکاری های پل سایمن و آرت گارفانکل گوش بدیم، آهنگی به نام سایه مبهم زمستان. Is a hazy shade of winter.
ساعت 8 بامداده و اگر بخواید بدونید که در پراگ ساعت چنده، ساعت دقیقاً 6:30 بامداده. انتظار برای اتفاق خوب، یک دیدار، یک روز تعطیل، یک کمی استراحت، حتی عیدا و امثال اونها خیلی از خود مناسبت لذت بخشتره. امروز هم پنجشنبه است، یه روزی که بعضیا به انتظار جمعه هستن. البته که پنجشنبه خیلی براشون دلپذیره. عزیزان، به همه شما که تازه به ما پیوستید در این روز دلپذیر سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به صبحانه با خبر رادیو فردا. و اجازه بدید که بریم و مشروع خبرها رو بشنویم در این بخش پایانی صبحانه با خبر از علیرضا کرمانی.
میانجی ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب میگوید درگیری‌های سوریه به مرزهای این کشور محدود نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی روز چهارشنبه در بیروت گفت همان گونه که درگیری‌های سوریه به مرز با لبنان کشیده شده است، این خطر وجود دارد که منطقه را نیز در بر بگیرد. اخضر ابراهیمی از طرفین درگیری در سوریه خواسته است به مناسبت عید قربان اعلام آتش بس کنند. دولت بشار اسد طرح آتش بس نماینده ویژه سازمان ملل را رد کرده است، اما روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از این طرح حمایت می‌کند. سازمان عفو بین الملل گردن زدن یک زن جوان افغان را به دست خویشاوندانش محکوم کرد. بر پایه گزارش ها حدود یک هفته پیش یک نوعروس افغان به نام ماهگل که پیشنهاد مادر شوهرش برای روسپیگری را نپذیرفته بود، هنگام خواب به دست مادر شوهر و تن چند از بستگانش گردن زده شد. سوزان نوسل مدیر اجرایی عفو بین‌الملل در آمریکا روز چهارشنبه گفت سرنوشت دردناک ماهگل یکی دیگر از وقایعی است که فضای خشونتباری را که زنان و دختران در افغانستان و منطقه با آن روبرو هستند به خوبی نشان می‌دهد. خانم نوسل دولت افغانستان را مسئول تأمین امنیت در آن کشور دانست، ضمن آنی که از جامعه جهانی نیز خواست تا وظیفه خود را برای اطمینان از رعایت حقوق زنان در افغانستان به انجام برساند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهارات مقام‌های ایرانی درباره انتقال اطلاعات اتمی ایران از طریق مأموران این نهاد نظارتی سازمان ملل به دستگاه‌های جاسوسی غربی را رد کرد. به گزارش رویترز، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه در اندیشکده سیاست خارجی بریتانیا سخن می‌گفت، در برابر پرسشی درباره ادعای ایران مبنی بر جاسوسی بازرسان آژانس گفت نباید با پاسخ به این گونه ادعاها به آن رسمیت و اعتبار داد. آقای آمانو همچنین تایید کرد اطلاعات ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های شدیدی در مجتمع نظامی پارچین در جریان است. بر پایه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است در یک دهه گذشته ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احتمال فعالیت‌هایی برای پاکسازی در پارچین و از بین بردن شواهد وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون درخواست‌های مکرر آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین را رد کرده است. و خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فورد است، اما بنابر این گزارش هنوز سانتریفیوژهای نصب شده آغاز به کار نکردند. ایران اتهامات را همواره رد کرده و می‌گوید اورانیوم غنی شده را برای مصارف صلح‌آمیز تولید می‌کند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و آخرین بخش خبری در صبحانه با خبر امروز پنجشنبه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین اظهارات خود در مورد پرونده هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک مذاکرات آژانس و جمهوری اسلامی بر سر نگرانی ها و ملاحظاتی که پیرامون فعالیت های هسته‌ای ایران وجود دارد آغاز شود، از جمله مسائلی که یوکیو آمانو نسبت به آن ابراز نگرانی بسیار کرده، فعالیت هایی است که ایران در تأسیسات پارچین در جنوب شرقی تهران دنبال می کند. توضیحات بیشتر رو در گزارش مهرداد میردامادی از رادیو فردا بشنویم.
مناقشه و اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران در آستانه تحولی دیگر است. رئیس نهاد نظارتی سازمان ملل در امور هسته‌ای یوکیو آمانو چهارشنبه اعلام کرد امید دارد دیداری در سطح بلندپایگان آژانس و مقام‌های جمهوری اسلامی در آینده‌ای بسیار نزدیک صورت پذیرد تا بار دیگر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران موضوع مذاکرات دو طرف قرار گیرد. آقای آمانو که در لندن با خبرگزاری رویتر سخن می‌گفت تأکید کرد که آژانس همچنان فعالیت‌هایی که در تأسیسات نظامی پارچین صورت می‌گیرد را دنبال می‌کند. پیشتر اعلام شده بود که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از پاکسازی محوطه‌ای در پارچین است که بیم آن می‌رود ایران در آن آزمایش هسته‌ای با کاربرد نظامی را پیش برده باشد. مدیر کل آژانس در پاسخ به این پرسش که آیا ایران همچنان به تخریب و پاکسازی محلی که بازرسان خواهان بازدید بوده اند ادامه می دهد یا نه گفت که چنین فعالیت هایی همچنان دیده می شود و نگرانی های بسیاری را به همراه داشته است. یوکیو آمانو در سخنانی که روز چهارشنبه در مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس در لندن ایراد نمود خاطر نشان ساخت که ایران هنوز توضیحات کافی در مورد نگرانی‌های موجود پیرامون فعالیت‌هایی که در پارچین صورت می‌گیرد ارائه نداده است.
We have identified 12 areas that we need clarification.
ما 12 حوزه که نیازمند توضیح و تشریح است را مشخص ساخته‌ایم. در این مرحله نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم، اما برای ما همه چیز واضح است. ما خواهان توضیح ایران هستیم.
We need to seek clarification from Iran.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهاد وابسته به سازمان ملل بوده که هدف آن جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان تعریف شده است. این نهاد نظارتی به دنبال باز کردن راه برای ادامه تحقیقات خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. مدیر کل آژانس روز چهارشنبه در اظهارات خود تصریح کرد که نهاد تحت مسئولیت وی متعهد به ادامه گفتگوها با ایران است. تیرگی روابط آژانس و جمهوری اسلامی به وضوح با اظهارات اخیر فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیشتر شده است. آقای عباسی دوانی در آخرین سخنرانی خود مدعی شد که خرابکاران و تروریست ها به داخل آژانس نفوذ کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را بی اساس خواند و گفت کار ما اثبات درستی و تایید فعالیت‌های هسته‌ای است. ما در کارهایی که می‌گویند دست نداریم. با پاسخ رسمی به این ادعاها نباید برای آنان اعتباری دست و پا کرد. دیپلمات‌های غربی ایران را به کارشکنی در تحقیقات آژانس متهم می‌کنند. ایران هم با رد این اتهام پیوسته مدعی است که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حد لازم تعامل و همکاری دارد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه 26 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد منصور ارباب سیار متهم پرونده طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا دیروز چهارشنبه 26 مهر ماه در دادگاهی در نیویورک اتهامات مطرح شده علیه خود را پذیرفت. کیان معنوی در این ارتباط گزارش می‌دهد.
منصور ارباب سیار در 29 سپتامبر 2011 پس از انتشار خبر برملا شدن توطئه ترور عادل الجوبیر سفیر عربستان در آمریکا در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. ارباب سیار 58 ساله دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است و گفته شد که در ایالت تگزاس به خرید و فروش اتومبیل‌های دست دوم اشتغال دارد. علاوه بر منصور ارباب سیار، دادگاه برای یک ایرانی دیگر با نام غلام شکوری به همین اتهام کیفرخواست صادر کرد. جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار خبر دستگیری دو ایرانی و این اتهام که ایران در برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن دست داشته، اتهام را رد کرد و آن را توطئه دیگری از سوی آمریکا علیه ایران خواند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد منصور ارباب سیار در جلسه دادگاه روز چهارشنبه 17 اکتبر 26 مهر ماه هر سه اتهام وارد شده به خود را پذیرفته است. بنابر بیانیه منصور ارباب سیر اعتراف کرده است که با نیروی قدس بخش برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و قصد داشته تا از طریق اعضای یک کارتل مکزیکی مواد مخدر سفیر عربستان را در آمریکا ترور کند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را رد کرده است، اکنون اعتراف منصور ارباب سیر را چگونه میتوان معنا کرد؟ روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا.
اعتراف امروز ارباب سیر در دادگاه رو میتونم با توجه به تکذیبایی که ایران انجام میداد اینجوری بشه ارزیابی کرد که احتمالاً باز هم ایران پذیرش این اتهام توسط متهم رو رد خواهد کرد و احتمال اینو نسبت میده به اینکه در شرایط خاصی این مسئله مطرح شده یا مثلا شکنجه شده یا مجبور به این اعتراف شده. این فکر میکنم قدم بعدی جمهوری اسلامی خواهد بود در مواجهه با این اتفاقی که امروز به حال در اخبار ما دیدیم و سعی میکنه که به اصطلاح اتفاقی افتاده رو به طرح به حال دشمنان برای اینکه ایران رو تضعیف کنن یا تضعیفش رو قرار بدن قرار خواهد دادش.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا 5 فرد را در ارتباط با طرح ترور سفیر عربستان تحریم کردند که به گفته خبرگزاری‌ها این 5 فرد شامل منصور ارباب سیر، غلام شکوری و عبدالرضا شهلایی می‌شود و 2 فرد دیگر نیز عبارتند از حامد عبداللهی از افسران ارشد نیروی قدس که متهم است به طراحی این ترور کمک کرده و قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو که گفته می شود نظارت بر اجرای طرح ترور را بر عهده داشته است. اعتراف ارباب سیر چه تأثیری بر وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسئله تروریسم خواهد داشت؟ روزبه میر ابراهیمی.
تأثیری که فکر میکنم اعتراف امروز یا پذیرش این اتهام داشته به یک نوع برای دولت‌های غربی یا سازمان امنیتی که این پرونده رو تبلیغاتی کرده یا به رسانه‌ها داد، این یک نوع تاییدی بر اون رویکرد هست، تاییدی بر اون به اصطلاح خود اتهام مشارکت ایران در فعالیت تروریستی هستش. فکر میکنم به دلیل عملکردی که جمهوری اسلامی در مواقع مختلف کیس‌های مشابه دیگه داشته به حال این اعتبارش زیر سوال رفته هستش و این مورد اخیرم به نظر من همون شیوه رو ما خواهیم دید که بیشتر تبدیل میشه به یک جنگ تبلیغاتی بین جمهوری اسلامی و احتمالاً دولت آمریکا و به حال نهادهای امنیتی آمریکا.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد جلسه نهایی دادگاه منصور ارباب سیر در 23 ژانویه 2013 4 بهمن ماه برگزار می شود. ارباب سیر که به گفته مقامات آمریکایی دارای پیشینه کلاهبرداری هم هست، در صورت محکومیت ممکن است تا 25 سال حکم زندان بگیرد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد و ما نوبت میرسه به پژواک دیدگاه‌ها و صدای شما. بشنویم دیدگاه‌های شما رو با صدای خودتون.
نمایندگان محترم مجلس هر از گاهی علیه آقای احمدی نژاد توماری جمع میکنن و امضا و این احضار بکنن و یه دفعه که اون پوشه زیر بغل ایشونه میبینن دوباره میگن آقا ما امضاهامونو پس میگیریم و شاید مختزی نیست. بگید آقا دست از این کارا بردارید. آخه کسی که نماینده یک ملته، ملت انتخاب کرده، اینقدر ترسو و جبون میشه؟
سلام، خسته نباشید. به اون کسانی که مسئول پرونده خانم نسرین ستوده هستن ایش می رحم مروت نهده که دختر 12 سالی مادرش صدا می کنین. بی رحم و بی مروت و تعارف در باره شما میخواد چی بنویسه؟ از یکی از دوستای ایران زنگ می زنم.
بنده از استان هرمزگان شهرستان مینا هستم. می خواستم بگن که اینو می رنید تحریما برای ایران اثر نمی کنه. پس یکی همه از آن دل آورده نون شب نداریم بخوریم. شما که صداتون همه جای ایران هست به اینا بگید که ما از گرسنگی داریم میمیریم. بابا خودشون اونجا جای گرمی نشستن خبر از دل مردم ندارن.
آقای خامنه‌ای انسان رو باید اسمشو میذاشتی سال تولید گرانی، حمایت از اختلاس و فوجی انسانی.
آقای خامنه‌ای تصمیم تحریم ها ملت ایران رو از پا در نمیاره. یکی اولا که شما دارین نفس از جای گرم میکشین، دوم این آقای احمدی نژاد من پریروز چند روز پیش مگه نمیگفت که این تحریم ها کار به دولت ایران نمیتونه بکنه، فقط فشار به ملت میاد. آقای خامنه اینا که خود داری جو به ملت حساب میکنی.
<تص-> دیدگاهی رو که شنیدید شنوندگان خوب ما روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشته بودن. 2420-2211-2212. شما هم دیدگاهاتون رو با ما مطرح کنید و پیام های خودتون رو در برنامه های مختلف رادیو فردا بشنوید. شنونده نوشتن درود به همه روشنگران، مخصوصاً عزیزان رادیو فردا، از اینکه برای ما زحمت میکشید تشکر میکنم و خدا قوت میگم. ممنونیم آقای مهرشاد از تهران، این بهترین قوت قلب برای بچه های رادیو فردا بود. شنونده ای نوشتن آیا حقیقت دارد که دولت برای وارد کردن دارو دچار مشکل است؟ چرا؟ ملت ایران چه کار کردند و چه کار بکنند؟ شنونده دیگری به نام عبدالله از بندر دیر نوشتن سلام، دوستم حمزه تازه نامزد کرده، میخوام بهش تبریک بگم. سپاسگزاریم از همه شما که با نام و یا بی نام سلام و سلامتی برای ما فرستادید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، همان گونه که پیشتر وعده داده بودیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های صبح امروز ایران. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدید.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
روزنامه های اعتماد، آرمان و جام جم از افزایش فشار بر نمایندگان مجلس برای توقف طرح سؤال از احمدی نژاد و استیضاح وزرا نوشتند.
روزنامه اعتماد گزارش داده که ماجرای طرح سؤال از آقای احمدی نژاد و احضار او به صحنه علنی مجلس همچنان مورد مناقشه طیف‌های مختلف اصولگرایان در مجلس هست و از یک سو علی مطهری که رهبری امضا کنندگان طرح سؤال از آقای احمدی نژاد رو بر عهده داره اعلام کرده که حتما باید این طرح سؤال از سوی مجلس اجرا بشه و آقای احمدی نژاد باید در مجلس حاضر بشه و به سؤال بیش از 100 نماینده مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور پاسخ بده. اما روزنامه اعتماد نوشته که برخی دیگر از اصولگرایان مجلس از جمله غلامعلی حداد عادل، پدر عروس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس هست، به شدت با این طرح سوال مخالفت کرده و گفته که در حال حاضر طرح سوال از آقای احمدی نژاد مصلحت نیست. اما روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان ورق نظارتی مجلس برگشت می‌خورد نوشته که شواهد حاکی از اون هست که این روزها فشار بر مجلس اونقدر شدت یافته که مجلس تا اندازه‌ای از مواضع اخیر خودش در مورد استیضاح‌ها و همچنین طرح سؤال از آقای احمدی نژاد کوتاه اومده. این روزنامه اشاره کرده که مشخص نیست که چرا یک بار ورق برگشته و مجلس در حال عقب نشینی از استیضاح وزرا یا طرح سوال از آقای احمدی نژاد است. اما روزنامه جامع جم گزارش داده که برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از جمله محمد رضا باهنر روز گذشته تلاش‌های بیشتری برای توقف طرح استیضاح از وزرا رو آغاز کردند و از جمله آقای باهنر به صراحت اعلام کرده که در حال حاضر طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس هست و صلاح نیست که طرح استیضاح از وزیر کشور و وزیر صنعت معدن و تجارت هم در دستور مجلس قرار بگیره.
و ما روزنامه مردم سالاری پرسیده چه تعداد گرسنه در کشور داریم؟
روزنامه مردم سالاری امروز یک خبر و یک گزارش درباره گرسنگی و شمار گرسنگان در ایران منتشر کرده. خبر این روزنامه اختصاص داره به اظهارات لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید مستقر در قم که به نوشته روزنامه مردم سالاری روز سه‌شنبه گفته زیبنده نیست که نظام اسلامی این همه فقیر، محتاج و بیکار داشته باشه. و خود آقای صافی گلپایگانی گفته که من از مردم و خیرین میخوام که خودشون وارد بشن و مشکلات مردم فقیر رو حل بکنن و منتظر مسئولین دولتی و حکومتی نباشن. اما روزنامه مردم سالاری گزارشی هم منتشر کرده و از قول رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ایران نوشته که طبق آمار 5% از جمعیت ایران از گرسنگی رنج میبرن. این روزنامه اشاره کرده که با احتساب 5% بیش از 3,750,000 نفر در ایران در حال حاضر از مشکل گرسنگی رنج میبرن و البته این روزنامه یادآوری کرده که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون قیمت محصولات غذایی در ماهای اخیر احتمالاً شمار افرادی که از گرسنگی در ایران رنج میبرن رو بیشتر کرده.
و روزنامه مغرب واکنش وزیر بهداشت به خبر ممنوعیت فروش لوازم پیشگیری از بارداری رو برجسته کرده.
روزنامه مغرب گزارش داده که این روزها بحث افزایش جمعیت در کشور چنان اهمیتی پیدا کرده که هم آقای احمدی نژاد و هم آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر اون اصرار می‌کنند و چند بار هم در سخنرانی‌های علنی و رسمی خودشون خواستار افزایش جمعیت کشور به 120 تا 200 میلیون نفر شدند. این روزنامه اشاره کرده که دو روز پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوبه‌ای رو تصویب کرده که بر اساس اون قرار مشوق‌هایی برای افزایش زاد و ولد در ایران در نظر گرفته بشه. اما روزنامه مغرب نوشته که خبر جدید این هست که در روزهای اخیر داروخانه‌هایی در تهران یا شهرستان‌ها اعلام کردند که حاضر نیستند داروهای ضد بارداری رو بفروشند. این روزنامه از قول برخی از داروخانه‌دارها نوشته که مقام‌های وزارت بهداشت فروش داروهای ضد بارداری رو ممنوع کردند تا میزان بارداری در ایران افزایش پیدا بکنه. البته روزنامه مغرب نوشته که مرضیه وحید دستگردی وزیر بهداشت روز گذشته در واکنش به این خبر اعلام کرده که ما چنین ممنوعیتی رو وضع نکردیم و خود داروخانه‌ها هستند که این کار رو انجام میدن. البته وزیر بهداشت تاکید کرده که ما دیگه سیاستمون کنترل جمعیت در ایران نیست.
خب شهرام، فردا جمعه روزنامه‌ای در کار نخواهد بود و شما هم به تعطیلات میرید. پس تا صبح شنبه خدا نگهدارت.
الهه متشکرم. روز پنج شنبه و همچنین جمعه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
شاید به نظرتون بیاد یک جایزه نوبل کافیه تا بشه توی پکن پایتخت چین یه خونه درندشت خرید، ولی اینجوری هم که فکر میکنید نیست. روزگار به کام. صبح بخیر، توماج تاهباز هستم، میزبان شما تو دقایق آینده مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. از پارانویا ها میگیم که گاهی به نظر خنددار میان، ولی خب پارانویا پارانویاست. مثلا پارانویای آقای مویان، نویسنده چینی، برنده جایزه نوبل ادبی. همین چند روز پیش جایزه نوبل ادبی نصیب این نویسنده چینی شد. آقای مو که آرزو داشت بالاخره صاحب یه خونه تو پکن بشه، با گرفتن جایزه به برآورده کردن آرزوش ظاهرا نزدیکتر شد. ولی باور کنین اونقدر هم خونه بزرگی نصیبش نمیشه، تازه اونم با کل مبلغ جایزه، یعنی حدود 1,200,000 دلار. آقای مو اخیراً یه مصاحبه با شینهوا خبرگزاری رسمی چین کرده و گفته خوب که حساب کرده دیده با همه پول این جایزه توی محله نسبتاً معمولی پکن میتونه یه آپارتمان 120 متری بخره. تازه وقتی آقای مو قیمت خونه رو توی محله خوب پکن حساب کردید که با پول جایزه میتونه نهایتاً یه خونه 70 متری بخره. پارانویاییه نه؟ به نظر خنده دار میاد. ولی اینجوری هم نیست. داریم در مورد جمهوری خلق چین صحبت میکنیم که قبل از اینکه خیلی هم خلقی بشه با پول نوبل میشد توی پایتختش چند هکتار زمین خرید تو بهترین محله شهر. ولی خب حالا تو شهرهایی مثل پکن و شانگهای از این خبرها نیست. خلاصه این که برای خریدن یه آپارتمان 100 متری برنده جایزه نوبل باید 30 سال انتظار میکشید. تازه همچنان فقط 100 متر. از کیوسک ترانه وردا ببر.
چهار تا تیر و تخت رو وردا ببر، چند تا جبه اون جز وردا ببر، اینا رو وردا ببر، چیزی جا نذاری، گلیمه و صندلی و چند تا قامت، پل و پز و زود پز تو آشپز خونه، از همه رو وردا ببر، چیزی جا نذاری، دوتای مونده کن یخچالم که خالیه، یادگاری ها تو جبه روی اون حالیه. برنامه ما بالی رم برنامه من از جا نزاری. ممنون از احوال پرسیتون، حالم خوب و عالیه، وجود یه مشت خاطره دیگه چی اینجا باقیه. برنامه ما
وقت خداحافظی است. عزیزان، این قطعه‌ای که میشنوید نامش در اصل و بنیان شادی و امیده، اثریست از استاد کسایی. این قطعه حاوی پیام ماست به شما، یعنی هزار آرزو داریم که یک روز خوب و پربار، سراسر شادی و امید در انتظارتون باشه. یعنی امیدواریم که اجازه ندید که غم به دلتون راه پیدا کنه، و این البته به این معنا نخواهد بود که دنیا تمام و کمال به میل ما خواهد چرخید، بلکه اگر هم نچرخید میتونیم باز هم یک روزنه روشن، یک امید رو نشانه بگیریم. راستی به این فکر کردید که میشه از یک نقطه، از یک نقطه ثابت به یک منظره، مثلا یک درخت تنومند نگاه کرد و اشکال مختلفی رو دید؟ درست از یک نقطه، اما در ارتفاعات مختلف، از طبقه اول یا طبقه بیستم یک ساختمون. اینطوری هم میشه فکر کرد. با امید میشه روزهای تلخ رو هم شیرین کرد. رادیو فردا هم اینجا در پراگ، امیدوارم که برنامه امروز مقبولتون افتاده باشه. همه شما عزیزان رو تا قرار ملاقات بعدیمون فردا ساعت 7 بامداد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار تک تکتون.